جعفری انشاءالله. در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو و از شما دعوت میکنم با برنامه بدون خط خوردگی همراه باشید.
خودی در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
بدون خط خوردگی هست، خواستیم یه توضیحی رو برشنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. امیدوارم که اولین روز هفته رو تا این لحظه به خوبی سپری کرده باشید و انشالله هفته خوبی رو هم پیش رو داشته باشید. من محمد رضا عسکری هستم، به اتفاق همکاران خوبم تا ساعت 20 در مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی با شما همراه خواهم بود. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو 301035 سامانه پرمکی ما از طریق سامانه 162 رابطومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر از این طریق هم میتونید برنامه های ما رو بشنوید. و قبل از اینکه عناوین گفتگوی برنامه رو خدمتتون اعلام بکنم، پرسش پیامکی برنامه رو خدمتتون اعلام بکنیم که از دیدگاه شما طرح ممنوعیت تردد شبانه چگونه بوده؟ از نگاه شما گزینه یک به کنترل کرونا کمک کرده، گزینه دو هم تأثیری نداشته؟ از نگاه شما ممنوعیت تردد شبانه چه دستاوردی داشته؟ گزینه یک به کنترل کرونا کمک کرده، گزینه دو هم تأثیر نداشته؟ خواهش میکنم که گزینه مد نظرتون رو از طریق سامانه فرمکی 301035 برای ما ارسال کنید. و اما سرفصل های گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی. در پرونده هفته در خصوص اخبار و شایعات تغییر رویکرد دولت و مجلس درباره ارز ترجیحی صحبت میکنیم. راهکارهای کشور برای مدیریت تحریم. چالش‌های خصوصی‌سازی در ایران. هشدارها درباره زلزله در پایتخت. و چالش حقوقی تقسیم استان سیستان و بلوچستان. خب عزیزان شنونده، در پرونده هفته در خصوص اخبار و شایعات تغییر رویکرد دولت و مجلس درباره ارز ترجیحی می‌خوایم صحبت بکنیم. حجت الاسلام دکتر سید کاظم موسوی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این بخش با ما همراه هستن. جناب موسوی بزرگوار سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام بر عسکری عزیز و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
خیلی متشکرم آقای دکتر موسوی. خب ظرف روزهای اخیر اخبار و شایعات زیادی هم در رسانه‌های رسمی هم در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده درباره این که به هر حال ممکن هست دولت و مجلس رویکردشون درباره طرز ارز ترجیحی رو تغییر بدن. بفرمایید آخرین اتفاقات و تصمیم گیری هایی که در مجلس به ویژه کمیسیون اقتصادی مجلس درباره ارز ترجیحی وجود داره چه هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا عرض کنم که دولت و مجلس در کنار همن، در تقابل هم نیستن.
بله.
اونو باید بدانیم که و همینجوری هم هست، همه هم میدانن. بعد از 42 سال گذشتی از انقلاب، گذری از انقلاب، تنها دورانی است که قوه قضاییه، قوه مجریه، قوه مقننه تقریبا هم نوا هستند و
بله.
یک دست هستند. در این که مثلا یک دست شدن، خب انتظارات هم میره بالا و مردم هم در این زمینه چون به قول موکلین، به قول رئیس جمهور هستن، موکلین نمایندگان مجلس هستن، حقم با مردمه و ما طرف مردم رو میگیریم تا طرف دولت یا کسان دیگه. نتیجتا ما در معیشت مردم و در کالاهای اساسی، تامین کالاهای اساسی به مشکل برخوردیم. با این حساب ارز ترجیحی صادرات غیر نفتی ما که آن سوی مرز بالای 20 چند میلیارد دلار رفته و برنگشته، اینا یک به قول زنج خطری است برای این ارز ترجیحی. این ارز ترجیحی اگر خدمتتون عرض کنم چمون 4200 هستش، واقعا برای ید نور چشم‌ها باشه. به نظر من همون مافیا و همون به قول تصمیم گیری ها در پستو و در خفا کار رو خراب خواهد کرد، چرا که
بله.
این 4200 به نظر ما مدرسیون تا به حال خوب عمل نکرده و یه عده اونهایی که شرکت های خلق السائر رو داشتن برای اونها داده شده و یه عده شرکت ها هم توسط قوه قضاییه به حمدالله با اون درایت و کیاست و هوشمندی که قوه قضاییه در دوران حتی خود آیت الله رئیسی چه ابطال شد، اینا یه عده مسائلیست چه بالاخره به گذشته بر نگردیم. اما نظر من اینه که جناب آقای عسکری اگر بله. این 4200 حذف بشود، خیلی از مافیا، خیلی از دسته های کثیف و مرموز بالاخره از به سر بانک مرکزی در حقیقت قطع خواهد شد و به دور خواهد ماند و باید بدانیم که شفاف سازی هم در اینجا صورت خواهد پذیرفت. چرا؟ چون ما باید بدونیم که بالاخره ارز کجا رفته، به چی داده شده، برای چه موضوعی. ما الان مردم ما که مردم نظیبی هستن، انصافا مردم نظیب و ستودنی هن. تو دنیا مثال زدنی و بی نظیرن. الان با این وضعی که در معیشتشون هست، خب بالاخره نظابت به قرض میدهند. من میدونم سرز میکنم و جیرندگان هم، اونایی که شنوندگان به قول جلسه خوب شما هستن، اونا هم استهزار دارن تو این وضع وخیم و به هم ریخته معیشت و کالای اساسی. خیلی سخته برای مردم و اگر این کالای اساسی و این معیشت مردم و این خودروی مردم و اون به قول تو زندگی چیزهای پیش پا افتاده شون حل بشود، والله این مردم خوب به نظام خودشون،
بله.
به انقلاب خودشون، به رهبر خودشون، به آرمان شهدای خودشون، به شهید سلیمانی خودشون همچنان علاقمندن. و شما بدانید که شنوندگان محترم، که عزیزان ما هستن، که هر تک تکشون بزرگ ما هستن، اینا هم میدونن چه عرض میکنم. آقای عسکری ما باید بدانیم که این مردم به خاطر حتی معیشت و در تنگنا قرار گرفتن و اینکه یه بحرانی پیش بیاد مثلا در حوزه به بنزین در به قول عدم به قول قیمت نفت نرفتن، مثلا به فروش نرفتن رفت، مسائل همسو. واقعا این مردم از هر چیزی هم بگذره از نظام خودشون نمیگذرن.
بله خیلی متشکرم.
از نظام خودشون نمیگذرن،
درسته.
یعنی به این آسونی به دست نیاوردن. فلذا من میخوام بگم که این 4200 از نظر مجلس و نمایندگان خوب ملت که ما تقریبا تو کمیسیون اقتصادی در خدمت عزیزه و عزلای کمیسیون آقای دکتر پور ابراهیمی همکاران تک تک عزیز بنده که بزرگان به قول کمیسیون هستن و صاحب نظر، صاحب فکر، اندیشمند هستن، از نظر ما مجلسیون این برداشته بشود بهتره. و ظاهرا شنیدم دیروز پریروز البته یه نامه از طرف آیت الله رئیسی و دولت محترم اومده بوده، حالا برگشته، برگردوندن نگردوندن، خیلی از اون ریز من با خبر نیستم. با دوستان هم به قول من تماس گرفتم، به قول اظهار بی اطلاعی کردن، اما به صلاح دولت هم هست. چرا؟ چون بانک مرکزی متاسفانه تو این مسائل جناب عسکری عزیز شده پستو و حیات خلوت برای یده، برای یده اونهایی که قبلا اونجا رو میشناسن، در و دیوارشون، کنزولبشون، بدنشون، آدماشون، مدیرانشون رو میشناسن، اما برای یه عده‌ای که به قول اصیل هستن، پاک هستن و پولشون به قول پول پاکیه، یه عده معذرت میخوام پول کثیف رو وارد میکنن و پول آلوده رو وارد میکنن.
بله.
تا اینکه یه کارهایی به دست میزنن واقعا آدم تأسف میکنه و شرمنده میشه.
حالا انشالله آقای دکتر موسوی، چون وقتم نداریم، ما انشالله با در واقع نگاه کارشناسی مجلس و دولت یه مدیریت منسجمی راجع به این ارز ترجیحی اتفاق بیفته و نهایتا آنچه که خروجی این تصمیم خواهد بود انشالله منفعت مردم باشه و کمک بکنیم که معیشت مردم تقویت بشه.
آره، در راستای فرمایش شما آخر سر یه جمله بگم، شما هم اجازه بدید تو این هفته، یعنی از فردا تا چهارشنبه،
بله،
انشاءالله این اتفاق خواهد افتاد، ببینیم مجلس، دولت هم نظر هستیم یا نه. و اگر به نظر من دولت هم بزرگواری بفرماید، خودش پیشنهاد بکند که برای حذف این ارز ترجیحی، یقیناً یه اتفاقات مبارکی پیش خواهد اومد.
بله.
یه میگن که آقا تورم بیشتر میشه، تورمزا میشه این حرکت فلان، در صورتی که به نظر ما نه، تورم آنسنانی نخواهد بود و رانت و سوداگری و چی و چی اینا دم میشه.
بله انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر موسوی، ممنونم، با جناب علی خداحافظی میکنم، شب شما بخیر باشه، خدا نگهدارتون. از آن شنونده در خصوص اخبار و شایعات درباره تغییر رویکرد دولت و مجلس درباره ارز ترجیحی صحبت‌های من رو شنیدید با آقای دکتر سید کاظم موسوی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس. ساعت 19:14 است. عزیزان شنونده، بدون خط خوردگی رو تقدیم حضورتون میکنیم. در این بخش در خصوص چالش‌های خصوصی‌سازی در کشور می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای محسن کوکن از نمایندگان ادوار مجلس در این بخش با ما همراه هستند. جناب کوکن سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب عسکری، خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. من خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای کوکن. حضرت علی به حال از نمایندگان ادوار هستید، خاطرم هست در کمیسیون صنایع مجلس هم حضور داشتید، به حال به عنوان که از کمیسیون های تخصصی که مرتبط هست با مباحث حوزه صنعت و معدن، بحث خصوصی صنایع بزرگ. بفرمایید که از نگاه شما در حوزه خصوصی در ایران با توجه به تاکیدات به حال قانونی و به حال اصل 44 قانون اساسی، چه چالش هایی در حال حاضر فراروی خصوصی در کشور وجود داره؟
خواهش کنم جناب عسکری، برای اینکه مسئله کاملا روشن بشه باید اشاره بکنیم از اولین اقدامات و نوع نگاهی که بعد از پیروزی انقلاب در این مسیر خصوصی سازی به وجود اومد. تقریبا از برنامه دوم توسعه 5 ساله این بحث مطرح شد. در اون زمان که یکی از اون عزیزانم که وزیر بود، رحمت خدا را خداوند رحمت کنه ایشون رو، در مجموعه که امروز یک وزارت خونه هست، یعنی وزارت معادن بود، وزارت صنایع سنگین بود و وزارت صنایع، یعنی وزارت خونه امروزی، حالا منهای تجارت که وزارت بازرگانی بود، زمانی 3 تا وزارت خونه بود. 2 تا نگاه وجود داشت. یه نگاه این بود که معتقد بودن خود خصوصی سازی قانون میخواد، یعنی باید یک چارچوبی بایدها و نبایدهایی واسش باشه. اینها در دولت اول مرحوم آقای هاشمی مطرحه. یه نگاه همین بود که نه آقا، به مدیر دولتی که یک سیستم رو، یک شرکت رو داره اداره میکنه، بهش میگیم برو آزادسازی کن، برو رها کن، برو خصوصی‌سازی بکن، و بعدم او در اعداد و ارقامش، حالا تحلیلی که میکنه از نظر اقتصادی، سود منفعت خودشو نشون میده. خب اون نگاهی که ما نیاز به قانون نداریم در خصوصی سازی، او غالب شد و اون پیاده شد.
بله.
یک سری چالش هایی رو و بدبینی هایی رو به وجود آورد که حتی یک زمانی من خاطرم هست اصل دفاع کردن از خصوصی سازی هم که بسیار بسیار حرف درستی بود رو به راحتی نمیشد زد، یعنی جامعه برداشت مثبتی از این نداشته. دلیلش هم این بود که این مسیر رو، مسیر خصوصی سازی رو صحیح دی نکرد. چرا؟ ببینید، خصوصی سازی به یه نوعی در بعضی جاها به شکلی عمل شد که حتی این کلمه خودسازی به جای خصوصی سازی گفته می شد. من یه مثال ساده، بسیار ساده بزنم خدمت.
بله.
ما در بودجه سال، اگر اشتباه نکنم، 1373 یک وزارتخونه ای را آمدن و در قانون بودجه اجازه دادن که این وزارتخونه برای تعدیل نیروی انسانیش اجازه داره خودروهایی را که داره با قیمت کارشناسی اینا رو واگذار کنه، یعنی یه بخشی از تجهیزاتش رو کم بکنه و در قبال این یه مقدار چابک سازی بکنه.
بله.
من خاطرم هست که به نوعی عمل کردن دستگاه ها در این مورد متاسفانه که در سال بعد در قانون بودجه که یک ماه مونده به آخر سال بود، این بند از تبصره رو برای سال بعد حذف کردن. گفتن آقا نخواستیم، اصلا بخواستیم چه هدفی داشتیم، به کجا رسیدیم. من خاطرم هست یک وزارتخونه به محض اینکه مطلع شد که برای سال آینده مجوزی برای این کار نداره، در طول 1 ماه یا 40 روز آخر سال که چون قانون بودجه 1 سال هست، جناب عسکری، یه تعداد قابل توجهی از خودروهاش رو به نوعی واگذار کرده بود، به بعض مدیرانش داده بود، نمیدونم ماشین رو رفته بود، کارهاش رو با امکانات دولتی انجام داده بود، به شکل خیلی بدی که یک گزارش بدی از این وزارتخانه تهیه شد.
درسته.
ما یک زمانی برای نحوه خصوصی سازی که به چه صورت انجام شده، یک کارشناسی رو فکر میکنم در زمان وزارت اقتصاد آقای دکتر نمازی بود، یک کارشناسی رو از آلمان غربی دعوت کردن. من توی اون جلسه که برگزار کردن بودم.
بله.
ببینید، این کارشناس اومد حرف بسیار صحیح و درستی زد. این مشکل، مشکل امروز ما برای خصوصی سازی، این مشکل، مشکل امروز ما برای مولد سازی امکانات دولته. اینی که میخوام عرض کنم، ایشون گفت ما بعد از آنی که اون دیوار برداشته شد و آلمان شرقی و آلمان غربی یکی شد، ما دیدیم این امر واگذاری ها انجام نمیشه.
به این جنبندی رسیدیم که کسی که قرار است اموالش واگذار بشه او ذی‌مدخل است برای تصمیم گیری در این مورد.
بله.
و اونها مقاومت میکنن، این اجازه نمیدن. این حرف من نیست، حرف اون کارشناس اقتصادی است که از وزارت اقتصاد آلمان اومده بود و میخواست شرح بده که در آلمان بعد از پیوستن آلمان شرقی با آلمان غربی اونها در ارتباط با هم خصوصی سازی چیکار کردن. بعد اومد گفت ما تنها نتیجه‌ای که از جنبندی که رسیدیم این بود که باید یک مقام مافوقی که امر او مطاع باشه برای زیر مجموعه ها باید تصمیم بگیره و اینها رو چه کار کنه واگذار بکنه. ما الان چالشی که در مقابل داریم دو تا مسئله است. ببینید، یک، یه سری واگذاری هایی شده که اینها طبق قانون نبوده، مشکل داشته، در صحبت کردن. اینی که ما بیاییم یک تومن رو 5 ریال بدیم، ببینید اگر به کننده کار بدیم، به کسی بدیم که او متعهد بشود تعدیل نیروی انسانی نداشته باشد، سرمایه گذاری هم بکند و این امکانات تا زمانی که در اختیار شرکت دولتی است داره ضرر میده، این امکانات یک امکاناتی را فراهم بکنه برای تولید بیشتر، اشتغال بیشتر. دقت کنید.
بله.
اما این کار نشده، در مواردی به افرادی داده شده که صرفاً 50% از موضوع دیده شده. یعنی چی؟ یعنی گفتن این شرکت دولتی زیانده هست، ما این 1 تومن رو بدیم 4000، 1 تومن رو بدیم 3000، بارش رو از این شما برداریم. اما اینی که این چه به چه سرنوشتی دوچار خواهد شد، تکلیف نیروی انسانی چه خواهد شد، تولید این چه خواهد شد، با توجه به اینکه به هر جهت تو شرایطی هستیم که باید یه نگاه عمیقی به امر تولید داشته باشیم، این اون دیده نشده. فلذا بعضی واگذاری ها در جریان هست، این شرکت های بزرگ واگذار کردن کلی با حرف و صحبت و این طرف و طرف، بعد محاکم قضایی اومدن بررسی کردن، تصمیم گرفتن اینا رو برگردونن به جیب دولت. خب همینی که یک خصوصی سازی انجام میشود در مورد شرکت، بعد توسط دستگاه قضایی توسط قانونی برگردونده میشه، ولی اون مورد حق، ولی اون مورد درست، یعنی ولو اون که اون کار دستگاه قضایی رو ما صحیح بدونیم.
بله.
اما بپذیریم کسانی که در مورد دیگر شرکت ها میخوان جلو بیان، اعلام آمادگی بکنن، اونها یه مقدار با احتیاط جلو میان. یعنی میگن امکان داره که فردا همین بعد. خب حالا برای که اتفاق نیفته باید چه کار کنیم؟ ببینید، باید یک شفاف بکنیم. یعنی چی؟ یعنی شما واگذاری میخواید انجام بدید، بذارید روی سایت، به همه اعلام بکنید و بعدم در قبالش یه سری تعهداتی در مورد بعد از واگذاری هم داشته باشی. امکان داره اون تعهدات رو کسی که ارتباط داره ببینه از اختش بر نمیاد، کنار بزنی.
بله.
اما امکان داره شما دو تا مهندس، دو تا کارشناس، دو تا فعال پیدا بکنید، اونا نگاه کنن ببینن تعهدات ناشی از این واگذاری که حفظ اشتغال، حتی افزایش اشتغال، تولید بیشتر است، به اتکای ارتباطشون نه، به اتکای ارتباط با من نماینده یا اون وزیر یا فامیل بودن نه، بلکه به اتکای توانمندی هاشون میتونن این تعهد رو بکنن. خب ببینید، اگر به اونها 1 تومن رو شما حتی 6 ریال 7 ریال هم بدین، اونها واحد رو بگیرن، بعد از مدتی کاملا پویاش بکنن، به وضع زندگی کارکنان او برسن، حرکت به سمت جلو داشته باشن، تولید را نظر کمی افزایش بدن، کیفیت تولید رو بالا ببرن، این دقیقا نقطه مقابل اون واگذاری های بد هست که اذهان جامعه رو خراب میکنه.
درسته.
بلکه نهایتا همون کارگری که در اون کارخونه هست نمیاد علیه خصوصی سازی فریاد بزنه، میاد به کارخانه که دولتی هست و دیوار به دیوار اوست، میگه آقا این خصوصی سازی انجام شده، ببین وضع من بهتر شده، تولید بهتر شده. الان چالش اصلی ما این است که فکر میکنیم یه باری رو از دوش دولت میخواییم برداریم، همین که بگیم آقا این تعداد واگذار کردیم، این مقدار مثلا وضع گرفته شد، به حساب خزانه ریخته شد، همین مأموریت ما تمام شده.
نه،
مأموریت اصلیمون این هست که اینهایی که واگذار میکنیم از گردونه تولید و اشتغال خارج
نشه.
نشه.
بله، خیلی متشکر جناب کوکن، خیلی ممنونم از حضورتون در این بخش گفتگویی با شما، خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، از کلی زنده باشید.
متشکرم، شب شما بخیر باشه. از آن شنونده چالش‌های خصوصی‌سازی در ایران موضوع گفتگوی من با آقای کوکن بود از نمایندگان ادوار مجلس. سریع هم بزنیم به سامانه پرمکی 301035. شنونده گفتن که آقای عسکری لطفاً دلیل اینکه با وجود ثبت تصویر و ثبت نام مردان مجرد بالای 45 سال در طرح جهش مسکن، چرا سایت ثبت نام قبول نمی‌کنه؟ لطفا این مشکل رو مطرح کنید. به هر حال تلاش می‌کنیم در همین هفته با دوستان وزارت راه صحبت بکنیم. شنونده با 0936 4 شماره آخر 070 گفتن نظر مردم رو بخونید، نه اینکه شماره فقط بخونید. ما هم داریم نظر مردم رو میخونیم، شماره نمیخونیم از شنونده. شنونده دیگری گفتن که آقای عسکری چرا میگن ارز 4200 فسادزاست؟ چرا نمیگن باید مایحتاج مردم مانند دهه 70 توسط شرکت بازرگانی دولتی انجام بشه؟ این هم به حال یه نظری هستش، موافقان زیادی هم داره که میگن بیان دولت خودش وارد کننده کالای اساسی با همین ارز ترجیحی باشه، با کالابرگ یا کوپن در اختیار مردم قرار بگیره. شنونده دیگری با 0919 4 شماره آخر 2521 شماره 1 رو برام فرستادن در خصوص در واقع تاثیرات طرح ممنوعیت تردد شبانه که گزینه 1 به کنترل کرونا کمک کرده، گزینه 2 هم تاثیر نداشته. شنونده‌ای هم با 0913 4 شماره آخر 1570 گزینه 2 رو انتخاب کردن و شنونده‌ای هم گفتن چرا کسانی که رانت ایجاد کردن در مورد این ارز معرفی نمیشن؟ تا کی میخوایم لاپوشانی کنیم؟ خب عزیزان شنونده، مجدداً پرسش پیامکی برام خدمتتون اعلام میکنم. از نگاه شما طرح ممنوعیت تردد شبانه چه تأثیری داشته؟ گزینه 1 ما به کنترل کرونا کمک کرده، گزینه 2 هم بی تأثیر بوده یا تأثیر نداشته؟ گزینه مورد نظرتون رو به سامانه پیامکی 301035 پیامک بفرمایید. شنونده گفتن با سلام، برای بعضی اگر آب نداشت برای خیلی ها نون داشت. خب اینم به هر حال نظری هست، قابل احترام هم هست. شنونده گفتن که آقای عسکری لطفاً در مورد جاماندگان ثبت نام سهام عدالت اگر اطلاع جدید دارید اعلام کنید. آقای عطایی از تهران، آقای عطایی اگر فکر کنم شنونده همشگی ما هستید، یک دو هفته پیش با یکی از مسئولان سهام عدالت صحبت کردیم، توضیحات لازم رو در این خصوص دادن، میتونید به سایت رادیو گفتگو مراجعه بفرمایید و اطلاعات دقیق‌تر رو از اونجا به دست بیارید. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:27 دقیقه است. همچنان از شبکه رادیویی گفتگو با برنامه بدون خط‌خوردگی با شما همراه هستیم. سامانه پیامکی ما هم 1035 با نصب و البته دریافت و نصب برنامه کاربردی از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir از این طریق هم میتونید برنامه‌های ما رو بشنوید. خب عزیزان شنونده، در این بخش گفتگوی در خصوص چالش حقوقی تقسیم استان سیستان و بلوچستان می‌خوایم صحبت بکنیم. به هر حال طرح‌های مطرح شده که سیستان و بلوچستان به چند استان تقسیم بشه. اطلاعات بیشتر رو جویا خواهیم شد. البته دو تا مهمان داریم، آقای اسماعیل حسین‌زئی از نمایندگان مردم سیستان و بلوچستان در مجلس که مخالف این مبحث هستن. الان ارتباطشون با ما برقرار هست. آقای حسین‌زئی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام خدمت جناب‌عالی و همکاران و تمام عزیزان که صدای بنده را دارند. شب بخیر و آرزوی موفقیت دارم به همه عزیزان.
بله آقای حسین‌زئی، ما در چند فکر کنم دقایق دیگه هم آقای حبیب‌الله دهمرده از دیگر نمایندگان حوزه انتخابی سیستان و بلوچستان هم در این گفتگوی تلفنی. خب الان ارتباطشون فکر کنم با ما برقرار هست. آقای دهمرده سلام بر شما، شبتون
بخیر. دهمرده فامیل من، دهمرده.
آقای دهمرده عذرخواهی میکنم، اصلاح فرمودید، خیلی متشکرم، سلام میکنم.